بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روایات رو در این بحث ملاحظه فرمودی، هم از نظر سند بررسی شد و هم این که ملاحظه کردید که این روایات یه مقداری اختلاف در مفادم بینشون هست، در این که اگر کسی جاریه مسروقه ای را خریداری بکند و از این جاریه ولدی به دست بیاد، بعد از این که مالک جاریه خودش رو پس میگیره، در این که آیا قیمت این ولد باید داده بشه یا نه، بعضی از روایات ظهوری در این نداشت، یعنی از این جهت ساکته و حتی اون روایت اول دلالت بر این داشت که مالک جاریه میتواند خود ولد رو هم بگیره، یأخذ الجاریه و ابنها. بر حسب این روایت اول که اونجا داره خود ولیدتک و ابنها، باید بگیم که این ابن از منافع این ولیده، چون معامله رو مالک اول اجازه نکرده، مبی را و منافع مبی را باید بگیره. در روایت اول دیگه نبود که این ابن رو نگه داره اما قیمت ابن را به اون جا به اون مالک جاریه بپردازه، اما در برخی از روایات این بود که باید جاریه رو برگردونه، قیمت ولد را هم باید به مالک جاریه بده. و باز در بعضی دیگر از روایات این بود که هم قیمت ولد را، هم قیمت لبن را، هم قیمت این خدمتی که این جاریه برای این شخص در این مدت کرده. خب جاریه ای که از این شخص بچه ای رو به وجود آورده، طبیعیه در این مدت یه مقدار کار هم برای این شخص در منزلش انجام داده، اجرت این مدت رو هم باید، وقتی معامله اجازه نمیشه، اجرت این مدت رو باید برگردانه. اون چه که از این سه تا روایت، چون گفتیم ولو به حسب ظاهر پنج روایته اما سه روایته، اون چه که از این سه روایت ما استفاده کردیم این بود که این یعوذهو به من تفع، ازش استفاده می شود که ولد جزء منافع مستوفاته جاریه. این یو عوضهو به من تفع، ازش یه همچین استفاده میشه که این از جمله منفعتهای مستوفاته. مرحوم شیخ فرمود این منفعت نماعون لم یستوفه المشتری، مشتری استیفا نکرده، برای این که این عنوان حر رو داره، وقتی عنوان حر رو داره این دیگه قابلیت خرید و فروش نداره و میشه منفعت غیر مستوفا. شیخ نظرشون این است که در ما نحن فی بحثی از اتلاف نیست و مسئله تلفه. چرا؟ برای اینکه این مشتری یک نمایی را احداث کرده، احداث و نماع غیر قابل للملکیه، یه نمایی رو احداث کرده که این قابلیت ملکیت رو نداره، و کی گفته این قابلیت ملکیت رو نداره؟ شارع. پس چون به حکم شرع در اینجا قابلیت ملکیت رو نداره، این عنوان طالب رو داره و عنوان مطلق رو نداره. مشتری عنوان مطلق رو نداره و این نما عنوان مطلق رو نداره. حالا اینجا مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف اصرار دارن که اصلا این روایات عمه مسروقه مفتاعه مربوط به باب اتلافه، و اگر مربوط به باب اتلاف شد دیگه ارتباطی به ما نهنفی که در ما نهنفی مسئله زمانه مقبوض به عقد فاسد هست، زمانی که منشأش تلفه، دیگه ارتباطی پیدا نمی کنه. این روایات مربوط به باب اتلافه. حالا بیان مرحوم اصفهانی چیه؟ این رو در همون حاشیه مقاصد جلد اول صفحه 304 اونجا مرحوم اصفهانی ذکر کردن. مرحوم اصفهانی در مقابل شیخ انصاری می‌فرماید درسته این نطفه مال مشتریه، اما دو چیز در تکمیل این نطفه و در این که این نطفه بشود یک موجود زنده دخالت داره. یک دم ام، اون خونی که در رحم مادر به این تزریق میشه و از اون خون این نطفه استفاده میکنه. دوم اون قوای موجوده در رحم این زن، اون قوای موجوده در رحم این زن و این خون زن، اینا تماما دخالت دارن در این که این موجود به عنوان یک موجود زنده و به عنوان به تعبیر ایشون حیوان محقق بشه. اما اونی که منشه این است که این نطفه مرد تبدیل به یک بچه بشه، خون مادر قوای موجوده در رحم مادر هست. پس در نتیجه خود مادر دخالت دارد در اینکه این نطفه به عنوان یک موجود بشه. حالا با این بیان اصفهانی فرمان این مشتری آمد این دم این زن را، قوای موجوده این زن را از بین برد، یعنی نگذاشت مالک به نفع خودش استفاده بکنه. اگر این جاریه در اختیار مالک بود، مالک از این دم و از این قوای موجوده در رحم این زن به نفع خودش استفاده میکرد. پس آمد اینها رو اطلف، این مشتری علی مالک، پس در اینجا اطلاف حقو پیدا کرده. مش مالک میتونه بگه بابا من خودم از رحم این جاریه برای بچه دار شدن میخواستم استفاده کنم، تو با داخل کردن نطفه خودت این رو از من گرفتی و اتلاف کردی در حقیقت بر من. بعد مرحوم اصفهانی میفرماد خصوصا، یعنی تا اینجا میفرماد اتلاف محققه، بعد میفرماد خصوصا اذا قیل به تکونهی من نطفه المرأه و کان اللقاه من الرجل، مخصوصا اگر بگیم اون چه که در تکون این بچه دخالت داره نطفه خود زنه، منتها مرد آمده یه لقاهی رو انجام داده. مرد کارش این است که یک لقاهی انجام میده، اما بچه از نطفه مرد نیست، تکون بچه از نطفه خود زنه. که حالا این گویا به عنوان یک احتمال، حالا ولو احتمال ضعیفی هم هست، مطابق علم امروز هم نیست این احتمال، مطابق علم امروز بچه هم از عرض می شود که نطفه زن و هم از نطفه مرد مرکباً به وجود میاد. حالا مرحوم اصفهانی میگه اگر آمدیم این قولتین رو گفتیم که اصلا تکون فرزند منشأ اصلیش نطفه زنه، منتها نطفه زن نیاز به لقاح داره و با این عمل مرد و داخل شدن عرض می شود که ما و رجل به رحم زن، این نطفه لقاح پیدا میکنه، کار تلقیهش انجام میشه. مثل اینکه فرض کنید که در این گلها بعضی از حشرات کار تلقیه رو فقط انجام میدن، اینطور نیست که خود اون حشره در به وجود آمدن اون گل دخالت داشته باشه، تلقیه رو ایجاد میکنن. در مورد مرد و زن این حرف گفته شده. خب مرحوم اصفهانی فرمود روی این حرف که بگه مثلا نطفه تکونش تکون این فرزند مربوط به نطفه زنه، اطلاف دیگه خیلی روشن محقق شده در اینجا. این یک. و همچنین اجازه فرمود و همچنین اگر کسی بیاد اذا قلنا به ان الولد ینعقد الرقا، بگیم چون این جاریه ملکه برای اون مالکه، در این انعقاد به عنوان یک رق نطفه این ولد منعقد میشه، اما یسیر و حرن به الولاده، بعد که متولد میشه حر میشه. میفرماد فانه اطلافان حقیقتا. لذا مرحوم اصفهانی میفرماد سه تا فرض مجموعاً اینجا داریم ما، یعنی سه تا بیان در اینجا هست. روی هر سه بیان مشتری قد اطلف مال المالک. بیان اول چی شد؟ بیان اول این شد که بگیم در تکون این فرزند دم زن و قوای موجوده در رحم زن دخالت داره و مالک خودش میتونه از این قوا استفاده کنه، مشتری نگذاشت، پس اطلف المشتری. بیان دوم این است که بگیم اصلا تکون بچه معلول نطفه زنه و مرد فقط در لقاح دخالت داره. و بیان سوم این است که بگیم آقا این نطفه وقتی در رحم این جاری انعقدت، انعقدت رقن، اما بعد که متولد بشه صارت حرا. در هر سفر مسئله اطلافه. لذا مرحوم اصفهانی اصرار دارن روی این مطلب که اینجا مشتری اطلاف کرده یک منفعتی رو نسبت به مالک، یک منفعتی که مالک میدونه از این منفعت رو به نفع خودش استفاده کنه از بین برده، لذا مسئله از باب اطلافه. چی فرمودید؟
از من استاد این خدمت شما بسک که امام فرمایش مرحوم اصفهانی قبول نداره و خاطر این که در این را اطلاف طرف صادق نه طرف مشتری.
فرد نه، الان بچه کی بچه دار شده از این جاریه؟ مشتری بچه دار شده؟
جاری اگر خودتی نمیکرد
خیلی خوب، اینم اگه خرید نمیکرد بچه دار نمیشد.
خب بچه دار شده اگر یکی دیگر میخرید بچه دار شده، اون اگر
یکی دیگر میخرید باشه، ولی بالاخره الان این بچه دار شده مستند مشتری یا مستند بایه؟ مستند مشتری. چی برمویده؟ بله، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. اونجا هیچ قید نداره که این عمدی باشه یا غیر عمدی باشه، هر دو صورتشو میگیره. شما مال غیر به حسب الواقع، به حسب الواقع. شما الان اگر زید مال رو از بین برده فکر میکردید مال خودتونه، فکر میکردید بعد معلوم شدید مال غیر ضامن، ولو فکر میکردی مال خودتونه. چی فرمودید آقای چیز گزونه؟
خیلی الان بردم که این خب
خب این به اختیار خودش بوده، این به اختیار خودش مقایسه نکنین کارو باشه، این دیگه خودش منجهش بوده. این باید اون موقع که این جاریه رو خرید درم تحقیق میکرد، بید این جاریه این بایه راست میگه دروغ میگه مال بایه هست، چرا؟ چرا؟ چون تو این دور عمر تو ها معقول هم هست خیلی. حالا این بیان مرحوم اصحابه فرمه خیلی برمه
اگر
بله برای اینکه جمعه بیدار فرض کنید حالا دو روز بوده در رحمه، این همین دو روز رو اطلاف کرده در مالک، برای اینکه همین دو روز از دم مادر و قوای موجودهی در رحم استفاده کرده، یعنی اطلاف این منفعت را
این
فرق نمی کنه. شما یه روز دهم صرف کنه یه روز پنجاهم صرف کنه، دید مرحوم اصفهانی میگه که اطلاف منفعت جاریه را این آدم، این مشتری منفعتی که مال مالک بوده اطلاف کرده، منفعت این جمع زنه، قوای موجوده در زنه، قوای موجوده در رحمه، اینا رو از بین برده. اگر اینا بود مالک به نفع خودش استفاده میکرد، این حالا ارزش در یک بچه دیگه که از نطفه خودش هست استفاده کرد، لذا اطلف این منافع را بر ضرر مالک. بله؟ نه خیلی، نه اصلا شیخ میگه اطلاف نیدیم جا میگه فهمه کرد داله دا کرد مطلب بله باشه، اینم قبول دارن، اینجا قبول دارن که این ولد، ببینید این اصلا این بچه وقتی هم که در مثلا ماه چهارم پنجم صفر بشه، اینجا به حکم شارع این بچه از وقتی که نطفش منعقد میشه دیگه مربوط به مالک نیست، چون شارع داره حرف شیخ اینه، چون شارع در اینجا دخالت داره مشتری دخالت نداره، فهو به منزلت طالب، یعنی مشتری منزلت طالبه لا به منزلت المطلب.
این حسابی نامی شما کتاب خریدید ولی تحقیق نکرده که دوزی هست یا من در کتاب که راتونتر از دوزی داری جاری هست، چطور اینجا مشتری رو محکوم
میکنید؟ نه در خرید کتاب هم محکوم میکنید. شما الان یه از یک کسی روید کتاب خرید بعد از 10 سال معلوم شد اون دزدیده بوده، اگر حالا ازشون گرفتن میگی چه اصلا میگیری؟
یعنی شما که کتاب خرید واقعا تحقیق کردید؟
نه میخوام بگم که نه، اینجا بالاخره خود مشتری مقصره. حالا آخه اجرا جواب امام دوتا دقیقه باشه نه ببینید الان حرف مرحوم اصفهانی خوب آقا حرف ایشون رو دقت کنید، مرحوم اصفهانی میگه آقا این جاریه منافعی داشته یا نه، این نطفه مرد که در رحم زن قرار گرفت دم زن و اون قوای موجوده در رحم الان سر شد در این نطفه، مشتری حالا نگه مباشرتن خود مشتری که نمیتونه بیاد دم زن رو برداره سر کنه، اما تصویبا سبب شد که اون دم و اون قوا از بین بره، یعنی دیگه به درد مالک نخوره، پس کعن این مشتری اطلف این دم را علل مالک، اطلف این قوا را علل مالک، و به زبان خیلی ساده این است که مشتری منافع جاریه رو اطلاف کرده. خیلی حالا در امام هم بیشتر رو هم مسئله این که شارع فرموده رو در جواب تکیه میکنن، جواب امام رو ببینیم، ببینیم امام چی فرمودن تا بعد نتیجه گیری بکنیم. حالا اونجایی که مهمه اول حرف مرحوم اصفهانی فهمیده بشه، این خودش خیلی مهمه که مرحوم اصفهانی چی میخواد اینجا بیان بکنه. خب امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد اول صفحه 386 چند مطلب امام دارن. حالا عبارت امام رو من بخونم. می‌فرماد به ان سیرورتا نطفه رجل حیوانا به ما ذکر لا توجب ان یکون الولد لصاحب الجاریه حتی یسیر التحریر اتلافا به ماله. اولا کتاب امام رو کدوم از آقایون دیدن؟ آقای سبی شما دیدید فقط؟ خیلی بله؟ شما هم دید جلدشو نمیگم اون مقاله شما بله؟ عرض میکنم که چند مطلب دارم در اینجا. مطلب اولشون در همین سطری بود که الان خوندم. مرحوم محقق اصفهانی ادعا فرمودن که دم ام و قوای موجوده در رحم اینا سبب می شوند که این نطفه به عنوان ولد بشود من قبل الام و این یک اطلافیش علی صاحب الجاریه. این کلام اصفهانی بود. امام می فرماید که اینی که دم و اون قوا منشأ میشن که این نطفه و این نطفه فرزند بشه و بچه بشه این لا توجب ان یکون الولد و لصاحب الجاریه. این معناش این نیست که بگیم که این ولد باید مال مالک این جاریه باشه و الان که مال مالک نیست یک اطلافی نسبت به مالک تحقق پیدا کرده. فقط در قسمت اول کلامشون امام همین سببیت رو انکار میکنن. میفرماین اگر دم و قوا منشأ بودن در این که بچه به وجود آمده باید ملک صاحب جاریه باشه، اما حالا که ملکش نیست اطلاف، این حرف شما درست بود. اما این دم این قوا مثل فرض کنید که حالا من حالا تشبیه میکنم نمیخوام حالا این که در عبارت امام هم نیست، مثل فرض کنید وجود قلب این جاریه مثلا، اینا نقشی نداره در این که این فرزند الان مالکیه. یه وقتی بود که اینا نقش داشتن این که بگیم این فرزند الان مال مالکه، اون وقت میگفتین مشتری آمده اطلاق کرده. جمع ام و قوای موجوده در رحم نقشی در این که این فرزندی که متکون از دم هست مال صاحب جاریه باشه نقشی نداره. هر کارم مثل سایر قوای زن میمونه، مثل دست زن مثلا، مثل قلب زن مثلا، قلب جاریه. چطور اینها در این که این بچه‌ای که متولد میشه مال صاحب جاریه باشه، مال مالک باشه نقشی نداره؟ این دم و این قوا هم همینطوره. در حقیقت امام میخوان بفرمان ما اتلاف رو در صورتی قبول میکنیم که دم و قوا سببیت داشته باشن بر این که فرزند ملک صاحب جاریه بشه، اما حالا که میایم میگیم آقا این مشتری یه کاری کرده این فرزند ملک خودش باشه و ملک صاحب جاریه نباشه اطلاق کرده. در تکون داره، اما سببیت در این که این متکون ملک صاحب جاریه باشه نداره. اگر ببینید اینطور میخواییم بگیم، اگر میگفتیم که آقا هر نطفه‌ای که در این رحم جاریه منعقد شد و هر فرزندی که متکون از این شد مال صاحب جاریه است، چرا؟ به علت اینکه این جمعش و اون قوای مودش مال صاحب جاریه است. حالا هر فرزندی که از این بعد این نطفه از این جمع و این قوا به وجود آمد اونم مال صاحب جاریه است. اتلافه. امام خوب دقت کنید، امام اصلا بحث رو روی این که این خود جمع از بین رفته، خود قوا از بین رفته، بحث رو روی نمیبرن. امام گویا از کلام مرحوم اصفهانی فهمیدن که اصفهانی میخواد بگوید که جمع و قوا سببیت داشتن برای اینکه این متکون ملک صاحب جاریه باشد، حالا این مشتری سببیت رو از بین برد و اطلاق کرد. خب ما باشیم و عبارت مرحوم اصفهانی میتونیم از مرحوم اصفهانی دفاع کنیم، به این مرحوم اصفهانی کجای همچین حرفی زد؟ اگر مرحوم اصفهانی خوب دوباره عبارت رو هم بخونم، ببینید عبارت امام اینه: لأن سیرورة نطفة الرجل حیوانن. من یه خاطره رو تعریف بکنم، یه کسی نقل میکرد از مرحوم آقای حکیم در نجف قدس سره که ایشون در درس یک حاشیه بر عروه که از حواشی مرحوم نائینی بوده، 12 روز که ایشون درس می آمد اون حاشیه رو مطرح می کرد، یه معنا براش می کرد، فردا دوباره می آمد می گفت معنای دیروز ما درست نبود، یه معنای دیگه می کرد، روز سوم می آمد می گفت نه یه احتمال سوم داره. بس باید همینطور ما دقیق بشیم روی عبارات که ببینیم این عبارات رو بزرگان ماست، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، اینا رو با زحمت ایشون نبوده حالا ارتجالاً یه چیزی به ذهنشون بیاد قلم بردارند و کتاب رو پر بکنن، خیلی با دقت نوشتن. ببینید مرادشون چیه. امام در اشکال به اصفهانی فرمود به ان سیرورت نطفه الرجل حیوانن به مازوکر، که این مازوکر چیه؟ جن و قوا. می‌فرماید لا توجب ان یکون الولد لصاحب الجاریه، این مازوکر جمع و قوا سبب نمیشه که ولد برای صاحب جاریه باشه، حتی یخیر تحریرو، حالا که ولد متولد شد و میگیم آزاده، اطلاف هم لماله، اطلاف لمال صاحب جاریه باشه. این عبارت امامه. ما در عبارت مرحوم اصفهانی هر چی دقت کردیم چنین چیزی در عبارت نیست. اصلا مرحوم اصفهانی در مرحوم اصفهانی چند قسمت داره کلامش؟ 3 قسمت داره. در قسمت اول کلام کاری به ولادت و آزاد شدن این بچه و بگیم حالا این دیگه اطلاف نسبت مال مولاست نداره، میگه خود این مشتری آمده جمع این زن را و قوای این زن را که مالک میتوند استفاده بکند به نفع خودش، این منفعت رو اطلاق کرده بر مالک، نه بچه رو بگیم الان این بچه متکون بگیم حالا چون آزاده به درد مالک نمیخوره، اطلاق برای مال مالکه. ایشون اصلا در قسمت اول عبارتش هیچ این که بگه این جمع و این قوا یوجب ان یکون الولد لصاحب الجاریه و یسیر التحریر اطلاقا لماله، چنین چیزی در عبارت ایشون نیست. این قسمت اول عبارت امام که به نظر ما این فرمایش مقداری ناتمام بود، اما 2-3 قسمت دیگه در کلام امام هست، هم کلام اصفهانی هم کلام امام را ببینم که فردا تکمیل کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه.